بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یحکم به اسلامهی ان التقط فی دار الاسلام مطلقا او فی دار الحرب و فیها مسلم. این قسمت رو قبلا شهید ثانی اشاره فرمودن، چه بچه‌ای چه پی برداشته میشه، اگر در دارالاسلام برداشته بشه اون محکوم به اسلامه، اگر در دارالکفر برداشته بشه این محکوم به کفر. البته در دارالکفر دو جور فرمودن، الان میگم در دارالاسلام یعنی چه. دارالاسلام رو به اعتباراتی تعریف کردن، بعضی ها به اعتبار مسلمانان تعریف کردن، گفتن دارالاسلام داریسه مسلمان ها اونجا اغلب زندگی میکنن، دیگه کاری نداره حکومت اونجا هم اسلامیه، حکومتش اسلامی است، اصلا به حکومت کاری نداریم، به مسلمان ها. بعضی ها میگن نه، دارالاسلام یعنی داری که اونجا قوانین اسلام اجرا میشه، به حکومت هم دخیل پیدا میکنه، اما نوعا این طوری نمیگن، این دومی رو نمیگن، نوعا این اولی رو دارالاسلام حساب میکنن. چه معیار چیه؟ مسلمان مردمه. همین خاطر شاید این کنفرانس اسلامی هم کشورهای اسلامی به این اعتبار دوم شده، کنفرانس کشورهای اسلامی، ولی به اعتبار اول میشد خیلی خارج بودن، خیلی از کشورها سکولارن، احکام دین برقرارشون اجرا نمیشه چه، اما جز چی هستن؟ کشورهای اسلامی حساب میشن، دارالاسلام حساب میشن، یعنی به این معنی. خب اگر در دارالاسلام پیدا بشه در حکم اسلامه. خب دارالاسلامی که خراب شده، مثلا شما یه شهری هست، اون شهر همش خراب است، هیچ مسلمانی هم اونجا زندگی نمی کنه، ولیکن شهر مسلمان ها بود، میگه اونجا هم دارالاسلامه، ولو الان هیچ مسلمانی هم زندگی نکنه دارالاسلام. دارالکفر میگه دارالکفر الان نحوه ای، یه وقت بعضی مسلمان ها اونجا هستن ولو به شکل مسافر. دقت کنید، بعضی کشورهای خارجی کفر هستن چه توریستی هستن، مسلمان ها هم اونجا خیلی میان میرن، شما یه بچه اونجا پیدا شده، احتمال این چه از مسلمان ها باشه داده میشه، این احتمال، صرف احتمال ها، احتمال این چه از مسلمان ها داد باشد، از همین مسلمان هایی که ولو مستقر نیستن، یه وقت این احتمال داده نمیشه. اون اولین مسلمانی که اینجا اومده ولو به شکل مسافر 3 سال پیش بوده، دیگه این چه الان متولد شده 5 سال پیششه، یعنی مثلا احتمالم بدیم اونجا متولد شده، به فرض اینو یقین داشته باشیم اونجا متولد شده، مثلا شناسنامش همراهش باشه یا یقین داشته باشیم، دیگه اونجا این احتمال که از مسلمان ها باشه داده نمیشه. اگر احتمال بدیم از مسلمان هاست ولو در دارالکفر پیدا شده، اونم در حکم چیه؟ اسلامه. این قبلا خونده بودیم، این قسمت رو بخونیم. و یحکم به اسلام لقیط، حکم میشه چه؟ لقیط مسلمانه. آقا حکم میشه ها، چون قبل از بلوغ کسی مسلمان و کافر نیست، قبل از بلوغ در حکم اسلام و کفره، حکم میشه به اسلام لقیط. اگر التقط یعنی چه؟ برداشته بشه در دارالاسلام مطلقا. مطلقا منظورش این است چه دارالاسلامی که خراب شده، الان کسی از مسلمان ها اونجا زندگی نمی کند، چه خراب نشده، آبادیه، آره نه کفر دیگه، میدونم دار اونم یه بحث دیگری است، آیا دار به معنای کشوره یا دار به معنای شهره؟ ممکنه ما کشور به اصطلاح مرزهای جغرافیایی که الان ما داریم، اون در اسلام چنین گونه چیز نداریم، ما بلاد داریم، بلاد اسلام و بلاد کفر. شاید به اعتبار بلاد تقسیم کنیم دارالاسلام و دارالکفر. من اونجا چشور گفتم فقط میخواستم حکومت رو معنا کنم، ولی ممکنه در دارالاسلام هم بیاییم یه چیز دیگری هم مطرح کنیم. دار اینجا به معنای بلده، نه به معنای مملکت. نمیگه چه مملکت الاسلام یا غیر الاسلام، شاید بلد معنا کنه. خب دارالحرب هم همینه دیگه،
اینجا میگه وفی ها مسلمن او کافرن،
عیب نداره، فرق نمی کنه. تو شهر رو معنا کن. خب مطلقا رو چجور معنا میکنید؟
به قرینه مقابلش دیگه میگه وفی ها مسلمن او کافرن.
خب اگر کافر زیاد باشه دیگه دارالاسلام نمیشه. باشه دیگه اونجا این مطلقاً هیچ کس اون قید اونو علاوه نکرده، چه یعنی هیچ گولی اونجا نداریم علاوه. اونی که گول داریم در اون دارالاسلامی که خراب شده، یعنی کسی اونجا الان زندگی نمی کند، یه بچه ای را آوردن در یه شهر تخریب شده ای گذاشتن رفتن. خب شما احتمال میدید از شهر مسیحی ها آوردن گذاشتن، میگیم نه چون اینجا دارالاسلام حساب میشه. روشنه؟ خب اینی که من گفتم مرحوم سلطان العلماء در حاشیه نداره. خب اون مطلقا که من معنا کردم، او فی دار الحرب و فیها مسلمون، یا در دار الحرب پیدا بشه و اونجا مسلمانی باشه. یمکن تولد او بین، مسلمانی باشد که امکان داره تولد این لقیت از او. ممکنه مسلمان هایی دارن همشون مرد مجردن، هنوز ازدواج نکردن، اینجا دیگه یمکن تولد او بین با چیزهای مخفیانه ممکن میشه. یمکن باشه تولدش در حکم اسلام. خب و این کان تاجرن او اسیرن، ولو اون مسلمانی که در اون دارالحربه تاجره یا اسیره، و ممکنه این بچه از اون اسیر متولد بشه، این بچه از اون تاجر متولد بشه. خب این یه بحث دیگر. الان بحث بعدی، ما یه اصطلاحی داریم در کتاب دیه میخونید شما، میدونید چه؟ قتل علا سلاست اقسام، قتل عمد، شپ عمد، خطا. قتل عمد به چی میگن؟ قتل عمد یا با قصد باشه یا با آلت قتاله باشه، ولو بدون قصد. قتل عمد دوتا مصداق داره، ممکن انسان با قصد بکشد کسی رو ولو بدون آلت قتاله، به قصد کشتن مشت میزنه به کسی، اون قتله، قتل عمده. یه وقت نه، شما قصد کشتن ندارید، چاقو فرو میبرید به معدش، میگید من اصلا نمیخواستم بکشم، میخواستم تنبیهش کنم، ولو واقعا هم قصد تنبیه دارید، قصد کشتن نه، ولی آلت چیه؟ قتال است. پس قصد قتل یا با آلت قتاله، این دوتا میشه مصداق قتل عمد. اینا رو دقت کنید چی گفتم، برای کتاب قصاص و حدود به دردتون میخوره. قتل شبه عمد چیه؟ قصد شخص رو دارید ولیکن قصد قتل یا آلت قتالی در کار نیست. قصد شخص رو دارید، واقعا میخوایید طرف رو بزنید، زدن رو دارید، اما نه قصد کشتن هست نه آلتتون قتال است. مثلا باش جلاویز شده اید، با مشت میزنید، قصد کشتنم ندارید، مشتتونم قتاله نیست، مثل مشت حضرت موسی نیست. خب فوکزهو فگزا علیه نیست، این قتل شبه عمد. قتل خطا چیه؟ اصلا قصد شخصم ندارید، میخواستید یک پرندهی رو بزنید، چی شد؟ به اون تیر، به اون شخص خورد، مرد. اینجا قصد حیوان دارید، شخص ندارید، اصلا هیچ گستی ندارید. اونم قتله، قتل خطعی دوتا مصداق داره، گست شخصو ندارید اصلا، یا اصلا گست ندارید، قتل غیر گستی. این چیه؟ اصلا در کوه نوردی میچردید، از پاتون یک بدون اختیار یه سنجی از دست پاتون افتاد به شخص دیگری، مرد. یا خودتون مثلا لغزیدید افتادید به روی شخصی و مرد. اینا نه قصد طرف دارید، نه اصلا قصد داره، قصد افتادن هم نداشتید. اینا میگن قتل چی؟ خطایی. خب برگردیم، احکامشون جداست. قتل عمد حکمش چیه؟ حق قصاص. قتل شبه عمد و خطا دیه. خب چه فرقی با هم دارن؟ دیه شبه عمد بر عهده قاتله، دیه خطایی بر عهده عاقله هست. اسلام یک جاهای طایفه رو به رسمیت شمرده. چطور در عروسی با هم طایفه پول جمع میکنه، یک کمچ خرج شما میشه بر در هزینه مثلا عروسی، در هزینه بعضی چیزا، در بعضی مثلا آداب رسوم است، در مجازات ترحیم هم این اتفاقات میفته، مثلا کمک میکنن به هم دیگه تا مجازات ترحیم رو داره کنن. در بحث قتل خطایی هم شارع مقدس گفته فامیله های ذکور قاتل، مؤنث نه، فامیله های چی؟ ذکور قاتل با هم توضیح کنن این دیه رو، تهیه کنن به طرف بدن. اینو میگن عاقله، به اون فامیله های ذکور میگن عاقله. نه عاقله فرد. خب مثلا عمویش، پدرش، برادرش، اینا عاقله. خب عاقله این لگه چیه؟ میگه عاقلش فقط امامه. اگر این قتل خطایی مرتکب بشه، امام باید تأمین کنه دیه خطایی این رو، چون دیگه از وارثین نسبی کسی نداره، چه ملتقط هم وارث نسبی حساب نمی شود. بخوانیم جنایت خطایی. جنایت خطایی یعنی چه میدونیم؟ ام از قتل جان و قتل عضو و جنایت بر عضو و جنایت بر جراحات، همه اینها خطایی باشه دیه میاد. هر کجا چی بالاصال دیه بیاد بر عهده خطایی هم باشه، بر عهده عاقل است.
چرا گفتید توی قتل عمد حق قصاص؟ یعنی حتما چیز نمیفته،
حکم نیست، حق دیگه، حکم لازم الاجراست، حق قابل بخشش توسط اولیاء دم.
یعنی حتی عمدن هم بکشه باز ممکنه
اولیاء ببخشن، به ربطی به چیز نداره، حاکم نداره، اصلا حق شخصی اولیاست. جنبه عمومی جرم و کار نداره، ما جنبه عمومی هم قصاص نیست، اونم ما خلاصه جنبه عمومی درست شدیم. از لحاظ شرعی ممکنه جنبه عمومی بحثش جدا باشه. حق قصاص مال اشخاصه، مال حاکم هم نیست. روشنه؟ حتی به خاطر هرج و مرج ما قانون درست کردیم که قصاص رو حاکم امضا کنه، ولی هیچ ربطی به حاکم نداره، خود طرف میتونه قصاص کنه، میتونه هم عفو. روشنه؟ خب و عاقلته الامام، عاقله لگی چیه؟ امامه. من این توضیح دادم، فقط کلمه چی رو میخواستم توضیح بدم؟ عاقله رو، عاقلش امامه. دون الملتقط، ملتقط عاقلش نیست. خب البته در یه صورتی ملتقط میتونه عاقله باشه ها، اگر قرارداد زمان جریره با هم قرارداد ببندن، یعنی این ملتقط بیاد بده چه؟ من ضامن دیه شمایم، در عوضش اگر شما نسبی نداشتید ارث و من ببرم، چه این میشه قرارداد زمان جریره. اون نباشد عاقلش امامه. اذا لم يتوال احدا بعد بلوغه، اگر این لقید ولا قرارداد ولا نبندد بعد از بلوغش، اونم بعد از بلوغ ممکنه، قبل از بلوغ ممکن نیست، چون اصلا متعاقد باید چی باشه؟ یکی از شرایط متعاقدین بلوغه. این بخواد با کسی، این لقید بچه سر راهی بخواد با کسی قرارداد ببنده، باید چی باشه؟ بالغ باشه بعد از بلوغش. ولم یظهر نسبو، و این لقید هم نسبی براش ظاهر نشه، پدر و مادرش پیدا نشه، اون موقع عاقلش امام است، ملتقط نیست. فدیت و جنایتی خطن علی، دیه جنایتش به عنوان خطایی باشه، بر عهده چیه؟ بر عهده امامه. امام از بیت المال میدید، از جنبه امامتشه، نه از جنبه علی بودنشه. روشنه؟ و حق و قصاصی نفسن له، خب حق قصاص این لگیت هم به عنوان جان. آقا قصاص در دو تا باب هست، قصاص جان، قصاص عضو. در جراحات هم داخل قصاص عضوه، جدا بررسی میکنن. ببینید یه وقت فردی رو کشتن عمدن، اینو میگن قصاص جان، شما اولیاء دم میتونید اونو قصاص کنید. یه وقت طرف رو نکشتن عمدن، دستشو بریدن، شما میتونید قصاص کنید، دستشو برید. قصاص فقط در جان نیست، قصاص در چی هم هست؟ فقط فردشیه. قصاص جان اولیاء دم، قصاص عضو چیه؟ خود طرف دیگه، زنده است دیگه، مرده نیست. به همین خاطر میگه و حق و قصاصی، حق قصاص لگید اگر جان باشه، نفسن، نفسن یعنی جانی، حق قصاص جانیش لهو للامامه. اما طرفن، طرف یعنی چه؟ طرف یعنی عضو، اعضا. حق قصاص عضوی لگیت، لگیت خودشه دیگه، خودش نمرده چه، بعد بلوغهی، بعد از بلوغش. در دورانی که بچه هست نمیتونه قصاص کنه، نمیتونه دیه بگیره، بعد از بلوغش میتونه قصاصن و دیتن. خب اینجا یه بحثی پیش میاد، امام میتونه قصاص کنه تا بلوغ نرسیده؟ میگه همین بحث برای پدرم میاد. یه بحثی است، بچه صغیر رو دستشو قطعا بریدن عمدن، الان قصاص مال چه کسیه؟ بعضی ها میگن باید صبر کنیم بچه بالغ بشه، مال خودشه. یه گولینه، حق قصاص در قصاص عضو مال خود فرده، نه پدرش. بعضی ها میگن نه، ولی شریش میتونه این کارو بکنه، تا بالغ نشده میتونه این جانی رو قصاص کنه. اینجا هم همون بحث میاد. خب و یجوز و تعجیله للامام، جایز از تعجیل قصاص برای امام، قبله یعنی قبل از بلوغ، هنوز بچه لگیت به بلوغ نرسیده، میتونه امام قصاص عضو کنه به نفع بچه. کما یجوز و زالش للابه والجد، چنانچه این برای پدر و جد پدری چیه؟ جایزه. الا اصح القولین، البته بنابر اصح دو قول. بعضی میگن جایز نیست، باید صبر کنیم خود بچه بالغ بشه و انتخاب کنه قصاص میخواد بکنه یا دیه میخواد بگیره یا اصلا کلا میخواد عفو کنه. این بحث تمام شد. میدونید چه سلیقه شهید اول در شرح لمعه اینه چی؟ مباحث حقوقی رو میاره، تا اینجا مباحث فقهی بود. مباحث حقوقی یعنی چه؟ یعنی اختلاف. الان این لگیت بزرگ شده، این ملتقط یه فاکتور میده به لگیت، میگه ببینید من 15 سال تو رو بزرگ کردم، تو هم الان بالغ شدی، بعدم رفتی سر کار، الان ماشاءالله همه چیز داری، این فاکتور من رو خلاصه پولشو بده. در فاکتور چی نوشته؟ مخارج 15 سال رو. میگه من به نیت رجوع به شما پول دادم، نه تبرعا، نخواستم شما بمیری، بزرگت کردم. روشنه؟ گفتیم میشه آخه، مقصودی نست این طرف از طرف نشه. خب اینجا لقید میگه تو دروغ میگی، تو تبرع بود، من بچه بودم میشنیدم بعضی وقتا به عموم، اون عمو دیگه یعنی عموی فرضی دیگه، یعنی به برادرت میگفتی من اینو خلاصه قربتن الله برای آخرتم بزرگ میکنم، تو اون موقع تبرعی منو بزرگ میکردی، الان دیدی من امکان دارم، خلاصه دارای امکاناتم، طمع چیز تحریک کرده، فاکتور درست کردی برای من. پس اختلاف در چیه؟ در این که این هزینه مد نیت تبرع بوده یا چی بوده؟ نیت رجوع. این یه بحث. یه بحث این است اصل انفاق رو اصلا رد میکنه، میگه شما اصلا به من چیزی ندادی، هر چی دادی از پول خودم دادی. یا دقت کنید، هر چی داده خیرین دادن، شما اصلا انفاق به من نکردی، همه انفاقات تبرعی بوده، شما هیچ انفاقی نکردی. روشنه؟ ما یه روز یه سفری کرده بودیم یه جایی، یه امامزاده بود، در ایران نبود، اونجا دستشویی نداشت، یکی از دوستان ما گفت این دستشوییشو من پولشو میدم درستش کنید، اینم درست کرده بود. بعد از یک سال بعد رفتیم دیدیم اون دستشویی رو خراب کرده، چهار تا دستشویی درست کرده بود، دوباره خراب کرده بود. گفتیم آقا چرا این کارو کردید؟ گفت من هر روز به خاطر نبودن دستشویی از همه مردم پول میگیرم، اینجا شما راه من اونجا بستید. این لگیته میگه چه؟ تو به خاطر من هر روز پول میگرفتی، اصلا معلوم نیست اون مقدار پولی چی گرفتی، همش برای من خرج کردی، چه انفاقی الان برای من فاکتور درست کردی. روشنه؟ این اختلاف دوم. پس اختلاف اول در این چه تبرعیه یا نیست، اختلاف دوم در اصل انفاق. اختلاف سوم، یه فاکتوری داده اونقدر طول و درازه چه انگار پولشویی میخواد بکنه. آخه در اواخر سال مثلا اسفند ماه دیگه میاد، بعضی ادارات پولشویی میکنن دیگه، میدونی چجور دیگه، به خاطر اینکه بودجه رو بر نگردونن یه هزینه هایی درست میکنن، فاکتورهای ساخته میشه دیگه اینطور. اینو میگم پولشویی. بیشه تو پولشویی کردی، منو 10 بار بیمارستان بردی، هر بارم مثلا 10 میلیون پول دویست، منو 2 بار بیمارستان بردی، اونم 100 تومن بود. در مقدار اختلاف دارن. خب اینجا چی کار کنیم؟ خب برگردیم الان حل میکنیم. آقا من یه مقدار با چیز حل کردم، عرفی گفتم که روشن بشه این اختلافات میشه. در قضاوت اولین نکته از کجا شروع میشه؟ بگید. تشخیص مدعی و منجر. اولین نکته این است ما ببینیم کدومش مدعیه کدومش منجره. چرا؟ چون اولین کارمون با مدعیه. به مدعی وقتی تشخیص داده میگیم بیانه بیار. ند بود مدعی میگیم تو سب کن آقای منجر، تو قسم بخور. خب اینجا اول تشخیص بدیم کدومش مدعیه کدومش چیه؟ منکر. چجور تشخیص میدن؟ اکثرا شهید اول در کتاب لومه و شهید ثانی با اصل حل میکنه، میگه اونی که خلاف اصل حرف میزنه اون مدعیه، اونی که موافق اصل حرف میزنه اون منکر. اینجا اصل عدم انفاقه، اصل عدم زیادت انفاقه، اصل یعنی استصحاب عدم دیگه. اینجا پس همه اینا موافق با چی میشه؟ با لقیت. پس این آقای ملتقط مدعیه، باید بیانه بیاره. بیانه نتونست بیاره، لقیت قسم میخوره. با اصل حل کنیم اینه. بعضی جاها با اصل حل نمیشه، با ظاهر حل میشه. درست اصل حساب کنیم، اصل عدم انفاقه، ولی انسان معده دارد، میخورد. انسان محل امراضه، مریض میشه. به همین خاطر ظاهر اینه چه انفاق میشه، ظاهر این است. خلاصه کسی که یک شخصی رو میخواد بزرگ کنه بهش هزینه کرده، این ظهورش اینه. هزینه زیاد خلاف ظاهره، اما هزینه متعارف چیه؟ ظاهره. ما با ظاهر اینجا حل میکنیم. ظاهر یعنی چه؟ یعنی اگر لقیت بیانه داشت، او مدعی خلاف ظاهر حرف میزنه. در اون آخرین ها سومین، در سومی لقیت موافق ظاهره، در هزینه متعارف ملتقط را ظاهره، غیر متعارف اون یکی ظاهره. روشن شد؟ بخونیم. ولو اختلف الملتقط و لقیت بعد البلوغ، اگر اختلاف کنن ملتقط و لقیت بعد از بلوغ، فی الانفاق، در چه چیزی اختلاف کنن؟ در انفاق، در اصل انفاق. فدعاه الملتقط و انکره لقیت، اما ملتقط ادعا میکنه، لقیت انکار میکنه. او اتفقا علی اصله و اختلفا فی قدره، یا در اصل انفاق با هم اتفاق دارن، در مقدارش اختلاف دارن. حلف الملتقط، اینجا ملتقط قسم میخوره، یعنی او منچره، البته فی قدر المعروف، در مقدار متعارف. هم در اصل انفاق او موافق ظاهر حرف میزنه، هم در انفاق متعارف. لدلالت ظاهره علیه، چون ظهور دلالت میکند برای این انفاق. آقای من، ظهور عرفی نشه، خلاصه انسان هزینه داره دیگه. این خلاف ظاهر است، کسی بیاد انسانی که شما بزرگ میکنید او پول بده. الان شما پدرید، فرزندان خودتون رو خودتون اداره میکنید دیگه، اونم پدری میکنه دیگه. اون خلاف ظاهر است. اون لگیت نرف رو بیزنه، منو مثلا در مسجد خیرین پول میدادن. خب للدلالت ظاهره علل علیه، یعنی علا انفاق قدر المعروف. و این آرزه الاصل، ولو با اصل حساب کنیم، با این ظاهر اصل معارضه. اینجا مدعی و منکر رو با اصل حساب نمی کنن، با ظاهر حساب می کنن. یه پژوهش فکری بکنید، کجاها ما در فکرمون به ظاهر استناد کردن، به اصل نه. یه مورد دوم من مثال بزنم براتون، بقیهش و خودتون. ببین آقای من، یک زن و شوهری با هم طلاق میگیرن. زن میگه چه؟ به من تمام مهریه رو بده. شوهر میگه ما هیچ، نصف مهریه به عهده شماست. چون عروسی چی نشده؟ دخولی صورت نگرفته، عروسی صورت نگرفته. اما دو ماه با هم زندگی کردن، یعنی بعد از اون جشن عروسیشون دو ماه هم با هم زندگی کردن. اینجا اصل حساب کنیم چی میشه؟ عدم دخول. ظاهر حساب کنیم چی میشه؟ ظاهر این است اینا دو ماه با هم زندگی کردن دیگه. خب ایشون دیگه مجرد میفهمه، متأهلا دیگه به طریق اولا. اینجا ظاهر رو ملاک قرار میدن، نه اصل. میگن ظاهر دخوله، پس این پسره دروغ میگه دخول نشده، نصف مهر میخوام بدم، باید تمام المهر رو بده. اون قسم میخوره بر دخول، تمام المهر. اونجا هم یه موردیست ظهور مقدمه، اینجا هم یه مورد دوم. یکی دو مورد هم خودتون پیدا کنید. خب اگر بخواید تحقیق کنید، علتش هم تحقیق کنه، چرا اینجاها ظهور مقدم بر اصل؟ اصل بالاتره، اما اینجا چرا ظهور رو آوردن مقدم کردن؟ یعنی در حالت معمولی اصل رو مقدم میکنیم، اینجا چرا ظهور اومده؟ نه روایت نیست، بررسی کنید ببینید، از جهت روایت نیست. خب اما مازاد علی المعروف، اما اون انفاقی که زیادتر از متعارفه، فلا یلتفت الی دعوا، به دعوای این ملتقط توجه نمیشه. فیه یعنی فی مازاده، اون فاکتور زیاد داده میگن نه آقا، متعارف یک انسان در یک سال این مقدار مریض میشه، این مقدار. اگر غیر متعارف مریض شده، مثلا میگه مرض صعب العلاجی پیدا کرده این بچه، تو اینو ده ها بار بیمارستان بردید، باید شاهد بیاری، اثبات کنی، بیده بیاری، خلاف متعارفه. خب لأنه علا تقدیر صدقهی، چون اگر راست میگه این مقدار پول خرج کرده، پس افراط و تفریط کرده، مفرطه، زیاده روی کرده، مفرطون. ولو قدره، نه فرض کنیم راست میگه، اما احتیاط سبب شده، یه حالت استثنایی بود برای این بچه، ولو قدره عروض و حاجتن الی، اگر ما فرض کنیم قدره یعنی فرض بشه، چه حاجتی عارض شده، الیه، الیه ضمیرش برمیگرده به الی انفاق زاید، فل اصل عدمها، اصل عدم این عروض حاجته. یعنی آین من استثنایی رو داخل نمی کنن، ولا ظاهر یعزدها، ظاهری هم ما نداریم که کمک کند به این حاجت، عروض حاجته. پس آقا اون مقداری که متعارفه ملتقط قسم میخوره میتونه بگیره، متعارف نیست لقیت قسم میخوره نمیدهد. السلام علیکم و رحمت الله.